روابط ایران و چین. این عبارت ایرانی ها رو یاد توافق 25 ساله‌ای میندازه که کلی سر و صدای ایرانی ها رو سر امتیازایی که چین گرفت در آورد. یا یاد جنسای بونجول چینی میافتن که تو بازار کم هم نیست. البته اینجوری نبوده که تو تاریخ روابط دو کشور همیشه چین باشه که امتیاز میگرفته. مثلا پیش از اسلام رابطه چین و ایران شکراب میشه. چرا؟ چون بازرگانای ایرانی صادرات ابریشم از دست چینیا در میارن و سودای هنگوف میکنن و چینیا دلخور میشن. این دلخوری تا انتهای دوره ساسانی هم ادامه داشت، تا اعراب اومدن ایران. خاندان سلطنتی ساسانی که حالا اپوزیسیون خلافت محسوب می شدن، چون اون زمان سوئد و فرانسه و کانادا و امریکا نبود که برن پناهنده بشن و فعالیت سیاسی کنن، رفتن چین. پس چین شد مرکز اپوزیسیون حکومت اسلامی. اپوزیسیون اون زمان هم اینجوری نبود که بشینن توییت بزنن، سپاه و لشکر را می داختن. ما امروز می خواهیم بریم سر قبر یه بانوی ایرانی که همسرش از فرماندهان سپاه اپوزیسیون ایرانی در چین بوده. نکته جالب در مورد این سنگ قبر اینه که تاریخش مربوط به 200 سال پس از سقوط شاهنشاهی ساسانیه، یعنی تا 200 سال پس از حمله اعراب هنوز اپوزیسیون ایرانی فعال بوده، اونم کجا؟ تو چین. شیان، شهری 3000 ساله در شمال چین، یکی از 4 پایتخت باستانی دنیا. میگن جاده ابریشم از همین شهر شروع شده. شیان آبادی و تاریخش و مدیون همین ابریشمه. یه تاجر چینی به اسم ژانگ چیان 150 سال پیش از میلاد با باری از ابریشم از همین شهر شیان میره به سمت غرب و این میشه سرآغاز ابریشمین تاریخ این شهر. شاید اسم شیان برای خیلیاتون غریب باشه چون مثل پکن و شانگهای و هنگ کنگ معروف نیست، اما حتما نماد این شهر به چشتون خورده، همون ارتش سفالین امپراتور کینشی هوانگه. اگر یادتون نیست یه جستجوی ساده بکنین متوجه میشین که قبلا دیدینش. پیش از اینکه بریم سر قبر خانم اون فرمانده اپوزیسیون ایرانی در چین، میخوام یادآوری بکنم که پادکست گنجنامه در حالی که همه کارشناسانی که میاره فارسی زبونن، اما سعی میکنه کارشناسانی را بهتون معرفی کنه که ایرانی نیستن اما فارسی حرف میزنن. قبلا هم کارشناسایی از ترکیه و اسرائیل اوورده بودیم که فارسی حرف میزدن و این دفعه یه کارشناس چینی داریم که شیرین فارسی صحبت میکنه، اسکندر دینگ، که بانوی ایرانی مطمون در کشورش رو خیلی خوب میشناسه.
یکی از جالبترین اشعایی که میشه گفت گواهی تاریخ ایرانیان مقیم چین است، یک سنگ قبر است. این سنگ قبر در سال 1955 میلادی در نزدیکی شهر شیان یعنی چانگان قدیمی پایتخت خاندان تانگ کشف شده است و کتیبش دو زبان است، یعنی زبان چینی و زبان فارسی میانه، زبان پهلوی. قبر تعلق دارد به یک بانوی که زن فردی که ظاهرا مربوط به خاندان سورن، یکی از برجسته ترین خاندان های اشکانی بود. این البته موضوع بحث برانگیز است، به خاطر اینکه واژه های کلیدی این کتیبه که اشاره به هویت و تبار این زن میکند در متن پهلوی به طور قطعی رمزگشایی نشده. با وجود اینکه متن چینی کم و بیش روشن است، از متن چینی میفهمیم که شوهر مرحومه سو لینگ نام داشت. این واژه را من البته با تلفظ تاریخی چینی کردم. نقطه مهم همینجاست که این سو لینگ در متن پهلوی معلوم نیست به چی اشاره میکند. بعضی پژوهشگران باور دارند که این سو لینگ همان سورن باید باشد، ولی مسئله در بخش دوم این نام یعنی لینگ است. خب آوای ر در زبان چینی وجود ندارد و در چین معمولا ر را با ل آوا نویسی میکنند. این درست، لینگ شاید رینگ باشد، منتها اگرم رینگ باشد از رن سورن هنوزم کمی دور است. متاسفانه واژه معادل در متن پهلوی واضح نیست. مسئله دیگر این است که منصب شوهر مرحومه گرچه با چینی نوشته باشه، در متن پهلوی به خوبی دیده نمی شود. منصب این فرد بنابر متن چینی نگهبان یک بخش از سواران نظام پادشاهی چین بود، یعنی کسی در ارتش سلطنتی چین، ولی نام همین منصب در متن پهلوی هم روشن نیست. ما آگاه هستیم که پیروز پسر یزگرد سیوم در ارتش سلطنتی چین همچنین یک منصب داشت. به همین خاطر بعض پژوهشگران باور میکنند که شوهر همین زن یعنی سو لینگ یا سو رینگ باید از اشراف ایرانی می بود. لیکن در مقاله سال 2020 استاد یوکاتا یوشیدا که یکی از نامورترین ایرانشناسان ژاپن می باشند، میگویند که منصب های سلطنتی در چین آن دوره ممکن بود با پول خریده شود، یعنی در محافل طبقه های بالای سیاسی فساد زیاد بود. استاد یوشیدا همچنین ذکر میکنند که بسیار تاجران ساسانی و سوداگران سوختی در واقع چنین مناصب میخریدند از مقامات چینی. اما آنچه برای من و باور میکنم که برای بسیار ایرانیان جالب است این است که تاریخ فوت این زن با سه نظام تقویمی نوشته شده است: تقویم چینی، تقویم ساسانی و تقویم اسلامی. معلوم است که مرحومه در سال 874 میلادی، یعنی چون در متن پهلوی نوشته شده است، سال 242 یزدگردی یا سال 2060 نه 260 هجری قمری. این نشان دهنده این است که دو قرن بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی در کشور چین، زرتشتیان ایرانی از همان شاهنشاهی هنوز هم حضور داشتند و ظاهراً زبان خود را حفظ کرده بودند و احتمال هم هست که آنها و مسلمانان نو آمده کنار هم در چین زندگی میکردند. البته در این موضوع پرسش های زیاد میتونیم مطرح کنیم، مثلا اگر اینا از حمله اعراب فرار کرده باشند پس چرا تاریخ هجری هم نوشتند، یا اینکه آیا زبان فارسی میانه پهلوی هنوز زبان گفتگو بود در میان همین زرتشتیان مقیم چین یا فقط زبان نوشتاری بود؟ ما میدانیم که در قرن نهم میلادی زبان فارسی نو دیگر شکل گرفته بود. در واقع یکی از اولین اسناد فارسی نو یک نامه قرن هشتم میلادی است که در منطقه شینجیانگ، شینجیانگ کنونی یعنی ترکستان چین پیدا شده است. این نامه فارسی یهودی است، یعنی با الفبای عبری نوشته شده است، ولی زبانش به فارسی امروز دیگه نزدیک است. ولی زبان متن این سنگ قبر که یک قرن دیرتر از آن نامه یهودی نوشته شده، فارسی نو نیست، بلکه فارسی میانه، پهلوی، ساسانی. موضوعهای تاریخ ارتباط ایران با چین بسیارند و بسیار از آنها هنوز ناشناخته و نامعلوم یا کم شناخته.
روابط ایران و چین پیش از اسلام در دوره ساسانی به اوج خودش رسید. مثلا هنر سفالگری و سنگ‌های قیمتی تو همین زمان از ایران به چین میره و اتفاقا تو همین زمانه که بازرگانای ایرانی ابریشم چین رو به غرب و یونان میرسونن. اصلا همین باعث اتحاد روم و چین علیه ایران شد. همونطور که اسکندر دینگ هم میگه، روابط ایران و چین اون زمان هم مثل امروز بیشتر بر پایه تجارت بوده.
در دوره پیش از اسلام دو گروه از مردم ایرانی در چین فعالیت مهمی داشتند. یکیش ساسانیان، دیگرش هم سوغدیان. دلایل آمدن ایرانیان به چین گوناگون بودند. یکی از مهمترین دلایل ایجاد و حفظ روابط سیاسی بود، یعنی دیپلماتیک. برای مثال در سال 513 میلادی البته از طرف شاهنشاه قباد یکم، یعنی قباد معربش قباد یکم، یک فرستاده آمده به چین و یک سفارت ایرانی در چین برپا شد و در سالهای بعدی هم سفارتهای ایرانی در چین و همچنان سفارتهای چینی در ایران ساسانی هم تشکیل شدند، گشاده شدند. اما در دوره خاندان تانگ که از سال 581 تا سال 618 میلادی در چین حکمران بود، فعالیت ایرانیان در چین به شدت افزایش یافته. این البته جای تعجب نیست، چون خاندان تان و خاندان ساسان همداره مهمترین پایگاه های فرهنگی و سیاسی در آسیای آن زمان بودند. ایرانیانی که به چین آمدند عمدتاً در شهر چانگان، پایتخت خاندان تان، پایتخت چین که امروز نامش به شیان تبدیل شده است، زندگی میکردند و همین ایرانیان هم از غرب ایران زمین، یعنی ایرانی کنونی می آمدند و هم از شرق ایران زمین، مخصوصا از سوغدیا به زبان انگلیسی که کم و بیش با قلمرو بخارا و سمرقند مطابقت داشت. در این دوره اکثر ایرانیان به مقصد تجارت رفتند به چین. ما امروز بسیار از جاده ابریشم حرف می زنیم، نه؟ این دلایل دوم، تجارت. به همین دلیل بسیاری از آنها بود و باش دراز مدت در چین داشتند و رفته رفته بخشی از مردم خود چین هم شدند. مثلا سوغدیان نامهای چینی هم داشتند، بسیارا با چینیان ازدواج کردند، بسیارا در طبقه های اجتماعی و سیاسی بالا مناسب داشتند. در شهر چانگان یعنی پایتخت چین او وقت محله های خاص خارجیان موجود بودند و اکثر این خارجیان البته ایرانیان و ایرانی زبانان بودند. دلیل سیوم آمدن ایرانیان به چین کار تبلیغی بود، تبلیغ دینی. و اینجا دین نه تنها آیین زرتشتی بود، بلکه مسیحیت نستوری و آیین مانی هم در چین آغاز یافتند. در ضمن همان آیین مانی که توسط ایرانیان به چین گسترش یافت تا قرن 19 میلادی در جنوب شرق چین در ولایت فوجین، یعنی اون بخش چین که روبروی تایوان است، زنده مانده است.
در زمان ورود اعراب به ایران، یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی دست یاری به سمت گاوتسونگ امپراتور چین دراز میکنه، اما بی نتیجه، تا اینکه یزدگرد کشته میشه و پسرش پیروز به دربار چین پناهنده میشه. خاندانهای ساسانی کم کم به چین میرن و نه تنها اونجا ساکن میشن، بلکه منصب و مقام میگیرن. اینها میشن اپوزیسیون ایرانی مقیم چین. همینها گروه مبارزاتی تشکیل میدن و بارها به اعراب حمله میکنن، حتی توی زمان کوتاهی هم یه جاهایی رو میگیرن، اما عربا سریع اونو پس میگیرن. اسکندر دینگ داستان حکومت ایرانیان در تبعید رو میگه.
بسیار ایرانیان معلوم است که آخرین شاهنشاه ساسانی یزدگرد سیوم زیر فشار ترکا از طرف شرق و فشار عربا از طرف غرب در سال 638 میلادی به چین سفیر فرستاد. پس از مرگ یزدگرد سیوم، پسرش پیروز که پیروز سیوم میشد، در توخارستان که در تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان امروزه بود پناه برد. توخارستان در او وقت زیر حکمرانی ترکان، یعنی دشمن خاندان تانگ یعنی چین بود. در اونجا در توخارستان پیروز با دربار چین نامه نوشته امداد خواست، ولی یاری چینی متاسفانه به زودی نه اومده. تا سال 659 میلادی که چین ترکان را شکست داد و توخارستان رو گرفت و با پیروز کمک کرد و یک حکومت ایران در تبعید ساخت به نام بوس دودوفو، یعنی فرمانداری منطقه‌ای بوس. بوس البته واژه چینی است به معنای پرشه انگلیسی، یعنی ایران. و پیروز به عنوان پادشاه ایران اعلان شد در همین قلمروی که چین ایجاد کرده بود. پایتختش زرنج بود که امروز در جنوب غرب افغانستان است، ولی بعد از گرفتن همان منطقه از طرف اعراب، پیروز رفت به چین و تا آخر عمرش در همونجا ماند. افسوس که جایگیری قبر پیروز نامعلوم است. پسر پیروز نرسه هم همراهش در چین پناه برد و گفته می شود که نرسه نام خانوادگی خاندان تانگ را، یعنی لی، البته نام چینی است، برای خود گرفته و خانوادش هم بخشی از خانواده پادشاهی چین شد.
در همون سالها و تو دهه های آغازین ورود اسلام به ایران، یه راهب مسیحی ایرانی میره به چین و شروع میکنه به تبلیغ مسیحیت. در حقیقت اولین حضور مسیحیت تو این منطقه رو یه ایرانی به اسم آلوپن رقم میزنه. که یه سنگ نوشته هم ازش توی چین پیدا شده. ایرانیان آثار تاریخی زیادی در چین از خودشون به جا گذاشتن که خیلی هاشون تو 100 سال اخیر پیدا شده. داستان حضور ایرانیان در چین اینجا تموم نمیشه. بعد از اسلام هم ایرانیان مسلمان به چین میرن و ساکن میشن. اسکندردینگ میگه همین ایرانی ها بودن که اسلام رو به نوار ساحلی چین بردن.
در دوره پس از اسلام، راهی چین برای ایرانیان قطع نشد و حضور ایرانیان در چین دوام کرد. البته اکنون ما از مسلمانان ایرانی حرف میزنیم. تعداد قابل توجهی از مسلمانان ایرانی و عرب آمدند به چین برای تجارت و تبلیغ دینی. این واقعیت از دوره آغازین پیدایش دین اسلام هم شروع شد. و این بار ایرانیان نه فقط از طریق زمین بلکه از طریق دریا هم سفر کردند. به همین خاطر در مناطق جنوب شرق چین، یعنی در خط ساحلی چین، جوامع مسلمانان ایرانی تبار زیاد شدند، خاصتا در ولایت های فوجین و گواندونگ. یادآوری شود که فوجین ولایتی است که در آن آیین مانی که گفته بودم قبل از اسلام تا قرن 19 میلادی زنده بود، مگر این بار دین اسلام هم آمد به همین منطقه. در دوره امپراتوری مغول، چون چین و ایران در واقع زیر یک نظام سیاسی بودند، در یک امپراتوری بودند، رفت و آمد مردمای دو کشور زیادتر و آسانتر شد و مغول‌ها مفید می‌دیدند که مناطق چین، ولایت‌های چین توسط مسلمانان اداره شود. و همین خاطر بسیار مسلمانان را از ایران زمین به چین آوردند. یکی از مشهورترین اشخاص ایرانی تبار که به چین به دلیل سیاسی آمدند، سید اجل شمس الدین عمر بود که زاده بخارا بود. وی به امر قبلای خان فرماندار ولایت یونان شد. این ولایت در جنوب غرب چین است، نزدیک کشور میانمار. در عین حال زبان فارسی، یعنی فارسی نو، در زبان شناسی ما میگیم فارسی نو، یعنی فارسی بعد از اسلام، که در وقت رایج ترین زبان ارتباطی در بین مسلمانان غیر عرب بود، هم در چین جایگاه بالا یافت. در واقع در تاریخ چین زبان فارسی به عنوان زبان مسلمان شناخته می شد. نخستین دستور زبان فارسی نوشته به زبان فارسی هم در چین تألیف شد. در قرن 18 میلادی در ولایت شاندونگ نزدیک به کره. بسیار مسلمانان ایرانی تبار، چه از ایران، چه از خراسان، چه از ماورا و نهر، یعنی آسای مرکزی، در چین با چینیان ازدواج کرده نیاکان ملت خوی امروز، یعنی مسلمانان چینی زبان ولی خارجی تبار شدند. این را هم البته میتوان میراث ایرانیان در چین دانست.
من هستی پودفروش در پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا از این به بعد سعی می کنم کتاب هایی رو که مرتبط با موضوع پادکستمون باشه رو معرفی کنم. در مورد روابط ایران و چین، کتاب تاریخ روابط ایران و چین نوشته علاءالدین آذری میتونه کتاب خوبی باشه که نشر امیرکبیر منتشر کرده، که روابط این دو کشور رو از دوره باستان تا عصر حاضر تو فصلهای جداگونه بررسی کرده.
这天地的图画。
اما اگر مثل من اهل افسانه و اسطوره هستین، کتاب آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان اثر جی سی کویاجی رو بهتون معرفی می‌کنم. در ضمن موسیقی پایانی این پادکست مربوط به همکاری گروه رستاک و خواننده چینی لیو شیجونه.
世间一轮星月，你心我心合而为一。我放声高歌你的到来，翩翩起舞丝绸衣带，从阳光之约，情意满怀。